کردن اینا بعضی چیز چیزی میشه. حالا بعضی علی کتاب نجس میدونن، بعضی نمیدونن. حالا برای خاطر چه گناهی کرده که اونجا متوجه شده. تو خود بطول شیعیان هم خیلی هم مثلا نسبت به تکالی بگین خودشون اصلا خودمون گیتن هست و باز باری بعدی میگم به شفا دردوی دوباره بهش میشن. چه واسه تو خودم اعلمه کسانی باشن در زندگی دنیویشون به مراسم خودم بالاتر از خود مسلمان ها باشن، جد خیلی از مسائل اخلاقی و رفتاری میشون داره.
این دو تا مسئله هست. یکی این که افرادی که حق بهشون نمیرسه و ایمان نمی آورند در مقابل کسانی که خوب در محیطی هستن حق بهشون رسیده و ایمان آوردن، اینا رو همه رو خدا روز قیامت حساب میکنه، هر دو رو مثل هم حساب نمیکنه. اون کسی که حق بهش نرسیده خودش مستضعف، مستضعف یعنی کسی که در دنیا حق بهش نرسید که بخواد قبولی را رد کنه، اینا روز قیامت امتحان میشن. اگر اونجا ایمان آوردن جز مؤمن حساب میشن و الا جز کفار مؤمن. و از اون طرف کسانی که مانع شدن حق به اینها برسه اونا باید پاسخگو باشن. یعنی اون کسانی که آمدن در خانه اهل بیت رو بستن و مانع هدایت انبیا شدن، انبیا رو کشتن، اولاد انبیا رو کشتن، اوصیای انبیا رو کشتن، اینا همش روز قیامت گناهانشان چندین برابر میشه. اما مسئله بعدی چی بود؟ دنباله سوال کنید که دیگه هم داشت که
شیعیانی که به مرتب گناهشون بیشتر از اون است باز به شهوت اهل بیت وارد بهش میشن.
خب
چون حدیث امام صادق داره که هر کی هم گناه کرده باشه
این بود که شما دیگه چی بود که ظاهرا فرمودید مثلا توی اون افراد هم ممکنه کسانی باشن که برای اخلاق خوبی داشته باشن.
بعد خود مسلمان
هم هست. بله اولا که اونها هم اخلاق خوبشون اینجور نیست مطلقاً به دردشون نخوره، در دنیا یا در آخر به هر جهت یک فایده براشون داره. و از اون طرف دیگه شرط قبولی اعمال ایمانه. ایمان اگر کسی بیاره خب اعمالش پذیرفته است، ولی اگه ایمان نیاره اعمالش پذیرفته نیست. و ایمان هم یه چیزیه که هیچ کس در نیاوردنش عذر نداره، عذر نداره. مثلا خدا میگه این گل بگی خوبه، اون آشغالا رو هم بگو بد بویه، حالا یه نفر میگه نه خیلی اصلا من نمیخوام بگم گل خوبه، لجبازی میخوای بخونی. خداوند تبارک و تعالی این عالم رو خلق کرده و میداند که مهمترین مسئله که انسان رو به سعادت میرسونه و ملتزم میکند به خوب بودن ایمان به خدا و پیغمبره. و مضافه به اینا حق خداست، حق خداست که این همه نعمت به بشر داده با صرف نظر از این که اقرار به این نعمت ها بهترین فواید رو داره در این که این طرف به طرف صلاح و رستگاری بره. مضافاً به این حق خداست که این حق رو داده و میخواد کسی انکار نکنه. دقت کردید؟ مخصوصا ایمان به اهل بیت و پیامبران که اگر کسی ایمان داشته باشه به طرف صلاح خوبی میره، و الا اونایی که شما میبینی یک چی دار خوبی دارن، اخلاق خوب بودن یا اینها، اینا جای جاش که برسه میبینی آنچنان آن طرفی میشن و خدمت شما عرض شد که فسادی از اینا به بار میاد چون هوای نفس خیلی قویه. و یه مدتی به خاطر یک سری فضا سازی هایی که براش شده کار خوبی انجام میده، ولی وقت در بوته امتحان قرار بگیره هیچی نمیشناسه. اونی که اعتقاد به خدا و معاد و پیغمبر داره تو بوته امتحان هوای نفس غالبا برش غالب میشه. اونی که ایمان هم نداره که دیگه خب معلومه. دقت کرد یا نه؟ لذا بدون ایمان این خیلی حرف تقریبا بی اساسه که به ایمان را خوب رو که ما میریم. نه، بدون ایمان به خدا و پیغمبر نمیشه را خوب رو. این که چیز ملموس محسوسیه. مضافاً برای این که بر فرض محال که اینجوری باشه، حق خدا اینه دیگه، خدا خود شرط داده اینجوری باشه، شما با این شرط از نعمت من استفاده کن. و چیزی هم هست که طبع و فطرت و عقل انسان هم تأییدش میکنه، هوای نفس قبول نمیکنه. این که آقا شما امیرالمومنین را دوست داشتی باش در مقابل معاویه، این یه چیزیه که فطرت انسان هم باش موافقه، عقل انسان هم باش موافقه، مصالح اجتماعی دنیا آخرت هم باش موافقه. کسی که با این مطلب بخواد مخالفت کنه فقط روی هوای نفسی دیگه. لذا تکلیف سلام علیکم. اولا که همه چیز از نور اهل بیت خلق شده نداریم ما، نه داریم که مثلا بهشت از نور امام حسین علیه السلام خلق شده و نمیدونم آسمان ها از نور امام حسن مصطفی علیه السلام خلق شده، اینجور روایت ما داریم. ولی اینکه همه چیز از نور اهل بیت خلق شده من الان یادم نمیاد که چه حرفی داشته باشیم. بله، پس همه چیز رو شامل نمیشه. شیعتنا خلقو من فاضل تینتن یا اینا مضافن برای این که اینی که میگن از نور اهل بیت خلق شده، سلام علیکم، حتما معناش این نیست که یعنی مثل خمیر مجسمه سازی یک چیز از اهل بیت برداشتن تبدیل به چیز دیگه کردن که شده، مانعی نداره بعد جامعه دلالت اون باشه، ولی اینکه صرفا این معنا باشه نه. مثل اینکه ما اینو درباره خود خدا هم داریم که مثلا چی از نور عظمت خدا خلاق، نور عظمت خدا یعنی یه چیزی مثل خمیر مجسمه سازی از خدا گرفته میشه بعد با چیزی خلق میشه، اینکه خدا رو متجزی میکنه، خدا رو جسم میکنه. لذا فلاسفه و عرفا و تفکیکی هم همینجوری معنا میکنن، میگن آره از نور عظمت خدا خلق شده یعنی از وجود خدا گرفته شده و این مساویت با همون چی؟ متجزی کردن و جسمانی کردن خدا، چه خودشون بفهمن چه نفهمن. وقتی میگن من نور عظمت خلق شده، این اضافه تشریفی و از باب مجاز اعلاییه که میگه چی؟ که مثلا شما اینجوری میگی، میگی آقا ببین این سلمان از انوار مکتب اهل بیت، پرورده نور مکتب اهل بیت. نمیدونم خدمت شما شاید که این از نور مکتب اهل بیت علیهم السلام سلمان پدید آمده، ابوذر پدید آمده، ولی این ابوبکر رو نمیدونم، این مثلا عمرو عاص و این معاویه، این وهابیا، اینا انصافا خیلی هاشون ظلمت محض چی 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 اینا اینجوری هست. خب اونجا که میگه از نور اهل بیت وجود آمده، یعنی از باب پذیرش هدایت اهل بیت و هدایتگری اهل بیت شده. اونجا هم که میگه ما اهل بیت را یا نور محمد آل محمد علیه السلام را از نور عظمت خودمان یا اونها را از نور عظمت خودمان خلق کردیم، معناش ماده جسمانیه یا خمیر مجسمه سازی نیست، یعنی اینها جنبه شرافت و هدایت الهی و تسلیم در مقابل امر خدا و عبودیت خدا در اینها چیه؟ متجلی شده. لذا میگن اینا از نور خدا و تبارک و تعالی خلق شدن، نه اینکه یکی از وجود خدا باشه که فلسفه همین حرفا رو میگه، نور را مفاد با وجود میگه. لذا حتی اون آیه الله نور السماوات والارض را میگه، یعنی الله وجود السماوات والارض، چون وجود مصاحب با نور، نور هم مصاحب با وجوده، اون هم که مصاحب با خدا هست. در حالی که همه اینا باطله، خود روایت هم داره که الله نور السماوات والارض یعنی الله هادن لمن فی السماوات والارض، نور السماوات والارض از باب تشبیه و مجاز اعلاییه که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که هادی، هدایت کننده، همون جوری که نور هدایتگر شماست که توی چاله نیفتید، خداوند هم هدایتگر بشر است در ضلالت گمراهی نیست. نفخت فیه من روحی که خود آیه قرآنه، و اما در تفسیر روح که این روح چه چیزی هست، خب روایات و چیزهای متعددی هست، ولی آنچه که مسلمه است در روایات هم صریحا ذکر شده اینه که این روح یک خلقی از مخلوقات خداست. آره، یعنی خداوند دمیده از این روح که مخلوقشه
در اون وجودی کسی خلق کرده. مثلا فرض کن، مثلا حالا یه مثال ساده ما بزنیم، خداوند متعال حیات و فهم و ادراک و شعور و هدایت و علم و قدرت را خلق کرده. حضرت آدم را وقت خلق کرده که از سلسالی بوده، از نمیدونم گلی بوده، از چی بوده اینا، بعد از این علم و فهم و ادراک و قدرت در او دمیده، از او به این اعطا کرده، به او داده، دقت کردی؟ و این علم و قدرت و فهم و ادراکی که از این به اون داده میشه، مثل خود اون سنگ و گل ها مخلوق خداست، غیر از اون علم ذاتی خدا و قدرت ذاتی خداست. چون علم و قدرت خدا ذات میشه، از اون نمیشه به کسی داد، نمیشه اون را از کسی گرفت، چون اون جزء کل زمان و مکان نیست. اونم از همین قبیله، یعنی اونجا هم که میگن روح الله، یعنی اینجور نیست که مثل سایر مردم از پدر و مادر خاصی و از پدر خاصی متولد شده باشه، نه، اونجا خداوند متعال از یک نحوه دیگر خلقت او را توسط مثلا فرق روح القدس آمده دمیده در حضرت آدم، در حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام متولد شده، ولی از خلقی در خلقی دمیده شده، نه این که حالا روح القدس چیه، اونم یا جبرئیل یا معانی دیگه هم داره. این جور الفاظ را باید چیه وقتی میخواییم معنا کنیم، تمام روایات و آیات رو با هم دیگه جمع کنیم، حتی ممکنه در یک آیه به یک معنا به کار رفته باشه، در یک آیه به معنا دیگه به کار رفته باشه، این خیلی بحث کلی عقلی نداره.
کلیم الله
هم از باب اینکه خدا بهش تکلم کرده و کلم الله موسا تکلیما شده، چی شده؟ کلیم الله. چون این خدمت شما عرض شد که در اون شرایط با اون خصوصیت خدا بهش تکلم کرده و بعد هم خدمت شما در آیه قرآن ذکر شده، به این خصوصیت گفتنش چی؟ گفتنش کلیم الله. خب ائمه ما علیهم السلام همشون شهید راه خدا هستن. حالا یکی حضرت سید الشهدا در این عنوان شهید چیه؟ به عنوان شهید اهل بیت علیهم السلام معرفی میشه، نه اینکه بقیه شهید نشدن. یه عنوان خاصی داره، یک خصوصیتی درش متجلی شده که بهش میگن شهید. اونم همینجوری خدا با خیلی انبیا صحبت کرده. خیلی خوب اینه صحبتش میرسیم ان شاء الله تو شهر تجرید. به این است که خداوند متعال کلام و اصوات را در مخلوقاتی ایجاد میکنه و کسی میشنوه. خدا در هوا یا در درخت یا در سنگ صوت ایجاد میکنه و شما پیغمبر اون صوت رو میشنوید. خیلی خوب بریم توی جزوه‌مون.